Değerli insanlar, onlardan baş veren değerli işlərlə tanınarlar. Onlar ki, özlərindən keçib, özlərin əziyyətə salıb, amma insanların, dost, familin, qonum-qonşunun rahatçılığına çalışıblar. Və hətmən ki, mənlə müvafiq olarsınız ki, böyük olan ata-analarımız bu rəsmidə bizdən yaxşı xatirələr yaradıblar. O şirin xatirələrdən biri bu rəsmidir ki, böyük analarımız evin işlərindən başqa küçələrində nəzafətinə yetişib, süpürüb və su səpərdilər. Bəli, su səpərdilər. Suyu və aydınlığı hamı insanlara bəxş elərdilər. Küçələri sulardılar, ta küdurət tozu üzlərdə əyləşməsin. Aydınlıq və təravəti yayardılar və gahdan görərdin ki, bir aşıq da küçələri sulamaq bahanəsi ilə küçənin başdan başasına baxı ki, yar haçan gələcək. Gahdan gözlərindən axan yaşla küçələrə su səpik ki, yar gələndə toz olmasın. Biz də duraq məhəbbət küçələrinə su səpək ki, yar gələndə toz olmasın. Xatirələr tellərin darayan gözəl mahnını, küçələrə su səpmişəm mahnısın, Məsud Fəsihinin səsi ilə eşidin.
Yar gelende tuz olmasın. Yar gelende tuz olmasın.
Hayal tellerinin sevimli yoldaşları. Bizim başı ucalığımız sizin dodaqlarınızdakı gülüşlərdir. Təşəkkür ki, bizi qonaq saxladınız mehriban ürəklərinizdə. Allah amanında qalasız.
Hörmətli eşidənlərimiz, əziz yar yoldaşlar, keçmiş illərdə Musiqiyə Qalibdə Ərdəbil radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, rizayət xatirinizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
No. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش. مقابله با تهاجم دشمن برای تحریف واقعیت‌ها، دستاوردها، پیشرفت‌ها و اقدامات حماس‌آمیز نظام اسلامی نیازمند حرکت دفاعی و تهاجم ترکیبی با محوریت فریضه فوری و قطعی جهاد تبیین است.
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی جزء مهمترین اسناد بالادستی و مستند تحول در همه بخش‌های کشور است.
بهره برداری از حدود 3000 طرح آموزشی با حضور معاون اول رئیس جمهور. آقای مخبر: با وجود اشکالاتی که در به طرح رتبه‌بندی معلمان داریم، دولت مصمم به اجرای آن است.
و رئیس دستگاه قضا: چشم پوشی از جرائم و تخلفات افرادی که در بورس خیانت یا کوتاهی و قصور کرده اند به هیچ وجه پذیرفته نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده محمود آبادی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
در سال روز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام خمینی رحمت الله علیه در 19 بهمن 1357، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش آن بیعت شگفتی ساز را یک نقطه عطف خواندند و با تاکید بر اینکه عامل ماندگاری، استمرار و اثرگذاری آن حرکت بزرگ و تاریخ ساز یک کار رسانه‌ای و روایت صحیح آن ماجرا بر اساس یک قاب هنرمندانه بود، گفتند امروز نیز مقابله با تهاجم دشمن برای تحریف واقعیت‌ها، دستاوردها، پیشرفت‌ها و اقدامات حماس‌آمیز نظام اسلامی نیازمند یک حرکت دفاعی و تهاجم ترکیبی با محوریت فریضه فوری و قطعی جهاد تبیین است. حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای این دیدار با اشاره به محدود بودن تعداد حضار به علت شرایط نامساعد کرونا گفتند:
من مقیدم به شیوه نامه هایی که پزشکان اعلام میکنن. بنده تقید دارم که اونها رو، یعنی وظیفه میتونم برای خودم که اونها رو عمل کنم و عمل میکنم. اصرار روی ماسک دارن و این نوبت سومه تزریق واکسن را هم من انجام دادم مدت‌ها قبل، البته چند ماه قبل این کارو. یعنی هر اون چه که پزشکان محترم مصلحت بدونم لازم بدونن، بنده مقیدم که انجام بدم. توصیه هم می‌کنم به مردم عزیزمون که به حرف متخصصین و صاحب نظران این رشته توجه کنن و گوش کنن. اونچی که اونها صلاح میدونن، لازم میدونن، انجام میدم.
حضرت آیت الله خامنه ای سپس با اشاره به حرکت تاریخی نیروی هوایی در بیعت با امام رحمت الله علیه خاطر نشان کردند: اگرچه نسل کنونی نیروی هوایی در آن روز حاضر نبوده، اما همه کسانی که در نیروی هوایی با احساس مسئولیت فعالیت می کنند در افتخار و فضیلت آن روز شریک هستند، چرا که آن حرکت در واقع بیعت با آرمانها و جهاد مقدسی بود که امام رحمت الله علیه فرمانده مقتدر آن بودند. بنابراین آن حرکت معنوی ادامه دارد و همه کسانی که در مسیر آن آرمانها قرار دارند در آن حرکت سهیم هستند. رهبر انقلاب اسلامی یکی از ویژگی‌های مهم آن حرکت بسیار تأثیرگذار را تشخیص نیاز لحظه از جانب افسران و همافران نیروی هوایی و انجام آن اقدام هوشمندانه بر اساس بصیرت برشمردند و گفتند این حرکت همچنین نشان داد محاسبات آمریکا و رژیم منحوس پهلوی غلط بود و از جایی ضربه خوردند که تصورش را نمی‌کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در بیان مهمترین نکته در سامبوز آن رویداد تاریخی افزودند: اگر نیروهای جبهه حق و اسلام در هر میدان جهادی، اعم از جهادهای نظامی، علمی، تحقیقاتی و سایر عرصه ها حضور فعال، مؤثر و امیدوارانه داشته باشند و از جلال و جبروت ظاهری طرف مقابل نهراسند، قطعا محاسبات دشمن غلط از آب در خواهد آمد، زیرا این وعده تخلف ناپذیر الهی است. ایشان خاطر نشان کردند:
از جایی داره ضربه میخوره امروز آمریکا که اصلا هرگز این رو محاسبه نمیکرده. امروز دو تا رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور قبلی و رئیس جمهور فعلی، اینا دست به دست هم دادن که تتمه آبروی آمریکا رو ببرن و دارن میبرن. او یه جور، این یه جور. اینو محاسبه میکردن، اینو فکر میکردن، روز به روز خودهاشون دارن خودشون رو تضعیف میکنن و این ادامه خواهد داشت.
رهبر انقلاب اسلامی در بیان عمق داشتن حرکت آن روز نیروی هوایی به استمرار آن پس از انقلاب در عرصه‌های مختلف اشاره کردند و افزودند: تشکیل جهاد خودکفایی نیروی هوایی در همان روزهای اول انقلاب، خونسا کردن توطئه‌ها و کودتا در برخی پایگاه‌ها و اقدامات برجسته نیروی هوایی در دوران دفاعی مقدس، همه نشانگر آن است که حرکت 19 بهمن 57 بر اساس عمق و روحیه بصیرت شکل گرفته بود و به همین علت در نیروی هوایی و ارتش شهیدان برجسته‌ای همچون صیاد شیرازی، بابایی، ستاری، کلاهدوز، فکوری و فلاحی چهره نمایاندند. حضرت آیت الله خامنه ای یکی از دلایل این عمق و بصیرت در نیروی هوایی را ارتباط نزدیک آنها در دوران رژیم طاغوت با مستشاران آمریکایی و مشاهده دیکتاتوری، تسلط و فساد اخلاقی آنها ارزیابی و خاطر نشان کردند. حضور آمریکایی ها در ارتش ایران داستان غم انگیزی است که احتمالاً نسل جوان از آن اطلاعی ندارد، اما یک نمونه آن استفاده چند باره آمریکا و انگلیس از ارتش ایران برای سرکوب ملت های مظلوم بود که این یکی از خیانت های رژیم پهلوی به ارتش و ملت ایران و همچنین جنایت در حق ملت‌های دیگر است.
رهبر انقلاب با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین، عکس منتشر شده از بیعت همافران با امام خمینی رحمت الله علیه را نمونه از اثر ماندگار کار تبیینی برشمردند و گفتند عامل ماندگاری و اثرگذاری آن حادثه تاریخ ساز و تحول آفرین همان قاب تصویر هنرمندانه بود که با امکانات رسانه‌ای محدود آن روز منتشر شد و این نشان دهنده اثر بی‌بدیل روایتگری درست از حوادث است. ایشان با اشاره به گسترش انواع رسانه‌ها در بسترهای مختلف، سیاست قطعی رسانه‌های معاند اسلام و ایران را تحریف واقعیت‌ها با بکار بستن دروغ‌های حرفه‌ای دانستند و افزودند آنها برای اجرای این سیاست با بزک کردن چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت و پوشاندن خیانت‌های آنها حتی به دنبال تزیین و آرایش تصویر سراپا جنایت ساواک هستند و در مقابل با مخدوش کردن چهره انقلاب و امام بزرگوار پیشرفت‌ها، حقایق و نقاط مثبت انقلاب را کاملاً کتمان و نقاط ضعف را صدها برابر بزرگ نمایی می کنند. بنابراین در مقابل این تهاجم رسانه‌ای، جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است. حضرت آیت الله خامنه‌ای دیکتاتوری رسانه‌ای را یکی از انواع دیکتاتوری‌های قدرت‌های غربی با وجود ادعای آزادی بیان آنها خواندند و با اشاره به مصادیقی از آن همچون حذف نام و عکس شهید سلیمانی در فضای مجازی خاطر نشان کردند.
قدرت‌های غربی خب معروف به دیکتاتوری هستند دیگه، یعنی همینایی که حالا به خیال خودشون، به ادعای خودشون با دیکتاتوری‌های دنیا میخوان مقابله کنن، دیکتاتورترین‌ها خودشون هستن. در زمینه سیاسی، در زمینه اقتصادی نسبت به همه دنیا دیکتاتوری به خرج میدن. یک قلم بر این دیکتاتوری‌ها افزودن و اون قلم دیکتاتوری رسانه‌ای است. دیکتاتوری رسانه‌ای یعنی شما مثلا فرض کنید تو مجموعه فضای مجازی اسم شهید سلیمانی رو نمیتونید بیارید، حذف میکنن. دست اوناست دیگه، فضای مجازی که کلیدش دست اوناست و زیر کلید اوناست، تحمل اسم شهید سلیمانی رو ندارن، تحمل عکس او رو ندارن. امروز هر کلمه ای که در ارتباط با سیاست‌های غرب معارض اون سیاست‌ها باشد یا همراه اون نباشه، ممنوع تصویر، ممنوع انتشار اینهاست. اون وقت از همین فضا برای بزرگ نمایی مشکلات در جمهوری اسلامی یا درباره اسلام، درباره مفاهیم اسلامی، معانی معارف اسلامی، برای تخریب اینها و مخدوش کردن اینها حد اکثر استفاده رو میکنن.
ایشان در مقابل این واقعیت تلخ، وظیفه همگان به ویژه مسئولان و متولیان رسانه ملی و صاحبان انواع رسانه ها را به میدان آمدن و روایت صحیح پیشرفت ها و خدمات بزرگ انقلاب دانستند و افسودند.
متولیان رسانه ها در درجه اول مسئولند، چه رسانه ملی و چه سایر رسانه های گوناگون، چه فضای مجازی، چه مجموعه مطبوعات، همه موظفن تو این زمینه وارد این میدان بشن. هر کسی که یک منبری برای حرف زدن دارد با افکار عمومی جامعه در این زمینه موظفه. در کشور هزاران حماسه به وجود میاد. در طول این سالها، در طول این چند دهه، چهار دهه، در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته، چقدر کارهای حماسه آمیز انجام گرفته. خب اینا بایستی بیان بشه، اینا رو دشمن کتمان میکنه، دشمن اجازه نمیده. در عرصه های اجتماعی، در عرصه های اقتصادی، در عرصه های عمرانی، در عرصه های آموزشی، در عرصه های بهداشت و درمان، در صنعت، در صنعت، در عرصه های دفاعی و امنیت، همین هایی که من الان گفتم، زمین های اجتماعی، زمین های فعالیت های اقتصادی، فعالیت های دیپلماسی و سیاسی، فعالیت های عمرانی، این همه کار عمرانی در کشور، هر کدوم از اینها میتوانه، از این سرفصل ها میتوانه یک عنوانی باشه برای فعالیت جهاد تبیین.
رهبر انقلاب گفتند نباید گذاشت بعضی از مشکلات اقتصادی و معیشتی بر روی این پیشرفت‌ها و حماسه‌ها گرد و غبار بنشاند و آنها را از چشم مردم دور کند و به فراموشی سپرده شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به تهاجم ترکیبی جبهه دشمن علیه ایران، یعنی تهاجم اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماسی تأکید کردند.
جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی. تهاجم دشمن یک تهاجم ترکیبی است، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. از همه جهت یه حمله ترکیبی دست جمعی رو شروع کردن. ما هم در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش کنیم. البته دفاع باید بکنیم، اما در موضع دفاعی همیشه نمیتونیم بمونیم. این رو باید توجه داشت. اینی که من میگم باید دفاع کنیم، خب دفاع یک کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه ما. دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم در زمینه‌های مختلف، هم در زمینه‌های رسانه‌ای، هم در زمینه‌های اقتصادی، هم در زمینه‌های امنیتی. اهل فکر در این زمینه ها مسئولند، کسانی که اهل فکرن، اهل کار و اقدامند، به خصوص مسئولان در هر کدام از این عرصه ها که میتوانن بایستی تلاش کنن.
ایشان در پایان سخنانشان پیشرفت های روزافزون کشور برخلاف اراده بدخواهان را نوید بخش فردایی بهتر برای ملت دانستند و گفتند همچنان که جمهوری اسلامی در طول این 43 سال با قدرت به پیش رفته و روز به روز مستحکمتر و ریشه دارتر شده است، این حرکت به توفیق الهی در آینده نیز بهتر از گذشته ادامه خواهد یافت و دشمن باز هم ناکام خواهد شد. ایشان همچنین با اشاره به ایام پربرکت ماه رجب، آحاد مردم به ویژه جوانان را به بهره‌مندی از فیوزات الهی و معنوی این ماه توصیه کردند. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، امیر سرتی واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش گزارشی از فعالیت‌ها، پیشرفت‌ها و برنامه‌های این نیرو بیان کرد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را جزو مهمترین اسناد بالادستی و مستند تحول در همه بخش‌های کشور دانست و گفت این بیانیه با دقت وضع موجود و راهی را که باید برای تحول طی شود تبیین کرده و چراغی پیش روی مجاهدین مسیر تحقق این تحول است. آقای رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان سندی جامع پیش روی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و همه دستاندرکاران نظام جمهوری اسلامی در قوای سگانه و نهادهای مختلف قرار دارد و همه اقدامات تحولی باید مستند به آن باشد. رئیس جمهور تصریح کرد امروز به شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی عالی برای اجرای این سند امید بسته شده است و ما اعضای شورا وظیفه داریم اولا در ایجاد تحول در شورا مستند بر این سند و سپس نظارت بر حسن اجرای این سند نهایت تلاش خود را به کار گیریم. در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای هیئت‌های نظارت بر ضوابط نشر کتاب بزرگسال و کودک و نوجوان و هیئت امنای بنیاد ایران شناسی انتخاب شدند. این شورا همچنین مقرر کرد سندی تحت عنوان سند سیاستی ارتقای همگرایی ادیان و مذاهب با رویکرد با هم بودن و تربیت برادری در جامعه اسلامی تدوین شود.
همزمان با هشتمین روز دهه مبارک فجر، هزاران طرح آموزشی، کشاورزی، عمرانی و صنعتی در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید. حدود 3000 طرح آموزشی از جمله طرحهایی بود که بهره برداری از آنها با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد. مراسم افتتاح این طرحها با حضور آقای مخبر در مدرسه کودکان استثنایی امام رضا علیه السلام در منطقه 16 تهران برگزار شد. این مراکز آموزشی شامل 13450 کلاس درس است که با مشارکت خیرین و نهادهای انقلابی و با سرمایه‌گذاری بیش از 10000 میلیارد تومانی در مناطق کم برخوردار ساخته شده است. آقای نوری وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش از 15 میلیون دانش آموز در کشور در حال تعلیم هستند گفت با بهره برداری از این طرح‌ها بیش از 2 میلیون متر مکعب به فضای آموزشی کشور اضافه شد.
ما در سال 1392 12 میلیون دانش آموز داشتیم. الان که در خدمت شما هستیم نزدیک 15.5 میلیون دانش آموز داریم. ولی ما هر ساله نیاز به ساخت کلاس‌های جدید داریم که در این راستا علاوه بر جامعه خیرین، مدرسه ساز، ستاد اجرایی فرمان امام، بانک‌ها، بنیاد مستضعفان و بخش‌های مختلف کشور، وزارت نفت، از محل مسئولیت اجتماعی و از محل محرومیت زدایی اعتبارات نفت، مردم خشت به خشت به ما کمک کردند که ما بتوانیم برای دانش آموزان عزیز، آینده سازان این مملکت، زمینه ای را فراهم کنیم که کیفیت تربیتی آنها بهتر باشد.
همچنین 4 سامانه کاربردی شامل سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه، سامانه سفته و برات الکترونیکی، سامانه رصد تسهیلات تبصره 18 و سامانه خزانه‌داری و نظام نظارت مالی هم در وزارت اقتصاد به بهره برداری رسید. وزیر اقتصاد راه اندازی این سامانه‌ها را در کمک به شفافسازی جریان فعالیت‌های اقتصادی در کشور بسیار مهم دانست و گفت این سامانه‌ها امکان سوء استفاده و جعل را به حداقل می‌رساند. آقای خاندوزی همچنین از فراهم شدن امکان خرید سفته به صورت اینترنتی و غیر حضوری با راه اندازی سامانه سفته و برات الکترونیکی خبر داد.
اون چیزی که بیش از همه برای کاربران عمومی و فعالان اقتصادی و جامعه خبر خوشی محسوب میشه سامانه سفته و برات الکترونیک هست. پیش از این در اوایل همین سال 1400 ایده این مسئله در وزارت اقتصاد یک بار مطرح شده بود، اما اینکه امکان صدور و هر 5 مرحله بعد از صدور سفته و برات کاملا به شکل الکترونیک بدون هیچ گونه حضور در شعب بانکی بتونه صورت بگیره، این خب این امکان و شرایط وجود نداشت. با پیگیریایی که دوستان خزانه داری و فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد انجام دادن، 3 بانک از همین ایام دهه فجر این خدمت رو به مردم ارائه میدن که فعالان اقتصادی میتونن در منزل با کامپیوتر یا با موبایل خودشون در هر ساعتی از 24 ساعت شبانه روز بدون اینکه نیاز به حضور باشه صفحه الکترونیک و برات الکترونیک صادر کنند یا اون رو زهرنویسیش رو انجام بدن، استعلامات لازم رو داشته باشن، واخواست کنن اساسا صفحه و برات رو، و این بسیار کمک خواهد کرد هم در هزینه، هم در مراجعه و زمانی که صرف میشه و هم در اطمینان بخشی نسبت به اسناد الکترونیک. یعنی دیگه امکان جعل تقریبا به صفر میرسه در این روش.
معاون اول رئیس جمهور بر اجرای رتبه بندی معلمان تاکید کرد. آقای مخبر در مراسم افتتاح طرح‌های آموزشی گفت با وجود اشکالاتی که به طرح رتبه بندی معلمان داریم، اما دولت مصمم به اجرای آن است.
دولت مصمم هست که این بحث رتبه بندی معلمان رو انشاءالله انجام بده. به همین دلیل هم لایحه‌ای که دولت قرض داده بود، به رغم اینکه یک اشکالاتی درش می‌دیدیم و فکر می‌کردیم باید یه تغییراتی بکنه، آقای رئیس جمهور فرمودن این لایحه را همون جوری که دولت قرض داده بدید مجلس، و ما همون لایحه رو دادیم به مجلس و انشاءالله این کار رو دنبال خواهیم کرد. آقای وزیر محترم آموزش پرورش هم من شهادت بدم به عزیزانمون در سراسر کشور، از عزیزان آموزش پرورشمون اینو بگم، واقعا آقای دکتر نوری اتاق به اتاق این مسئله رو داره دنبال میکنه و انشاءالله این کار اتفاق خواهد افتاد.
سخنگوی دولت درباره نحوه تامین کالاهای بازار شب عید گفت برای میوه شب عید و کالاهای اساسی تصمیم‌های لازم در ستاد تنظیم بازار گرفته شده و همزمان با گسترش سامانه‌های توزیع آنلاین کالاهای تنظیم بازار، دولت قصد دارد کالاهای شب عید را در استان‌های بیشتری از طریق سامانه‌های هوشمند توزیع کند. آقای بهادری جهرومی درباره گرانی برنج هم گفت به دلیل خشکسالی حدود 20% کمتر از نیاز کشور برنج تولید شده و عده‌ای از همین طریق سوداگری کردند، اما دولت با واکنش به موقع برای تامین نیاز مردم برنج خارجی با قیمت حدود 12 تا 20 هزار تومان و برنج ایرانی با قیمت حدود 40 هزار تومانی را در سامانه بازرگام تأمین کرد. آقای بهادری جهرومی از عزم دولت برای عادلانه کردن پرداخت‌ها و مزایای کارمندان گفت و خبر داد لایحه تنظیم عادلانه کردن پرداخت‌ها به زودی به مجلس ارسال می‌شود. سخنگوی دولت همچنین درباره آزادسازی سواحل گفت این طرح در حال پیگیری است.
رئیس دستگاه قضا در دیدار نمایندگان مجلس عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس تصریح کرد خیانتکاران بازار بورس و سرمایه باید به میزان قصورشان پاسخگوی خیانتشان باشند. آقای محسنی اژه‌ای تاکید کرد چشم پوشی از جرائم و تخلفات افرادی که در این باره خیانت یا کوتاهی و قصور کرده اند به هیچ وجه پذیرفته نیست.
این کفایت نمی‌کنه. بازرسی کل کشور میگه که آقا من هشدار دادم. هشدار دادیم چی شد؟ اگر الان فرض کنید شما میفرمایید که آقا من از فلان دستگاه این اطلاعات رو میخوام، نمیده. اگر نمیده و اگر ندادنش قابل تعقیبه، تعقیب بکنیم. یه مورد، دو مورد، ده مورد تعقیب بکنیم. اگر بازرسی یک نامه مینویسه و ترتیب اثر بهش داده نمیشه، تعقیب بکنه. بیشتر از دو ماه هستش، سه ماه، کمتر بیشتر. بالاخره من خودم اصرار داشته و دارم، شاید چندین بار از بازرسی خواستم. پس چی شد؟ گزارشتون چی شد؟ به کجا رسید؟ این هیئت محترم و بلکه با حمایت کامل خود مجلس و با حمایت کامل قوه قضاییه باید یک کار تمیزی را ارائه بدیم که میگم هم سبب بشه که آسیب‌های دیگه به مشابهاتش وارد نشه در آینده، هم اگر واقعا اینجا کسانی خدای نکرده خیانت کردن به میلیون‌ها جمعیت، بالاخره باید به تناسب خیانت خودشون پاسخ بدن. اگر کوتاهی کردن، حتی اگر تخلف کردن، باز هم به لحاظ اهمیت موضوع، گستردگی موضوع، جمعیت مورد نظر، این هم باز دوباره تخلف نیست که بخیم راحتی چشم پوشی کرد، چون موضوع خیلی حائز اهمیت و خیلی مهم و گسترده و عمیق هستش.
با تزریق بیش از 374 هزار دوز واکسن دیگر، شمار واکسن‌های تزریق شده در کشور از 136 میلیون و 80 هزار دوز گذشت. در ادامه واکسیناسیون گروه‌های هدف، وزیر بهداشت از تزریق واکسن کرونا به 600 کودک کمتر از 12 سال خبر داد و از هموطنان خواست تزریق واکسن را برای مقابله با سویه جدید کرونا جدی بگیرند.
در امتداد واکسیناسیون در مرحله اول ستاد کرونا مصوبت کرد که 9 تا 12 سال واکسیناسیون انجام بگیره. ما خوشبختانه از وقتی که ستاد این تصویب رو انجام داد تا امروز حدود نزدیک به 600 نفر واکسینه شدن بین 9 تا 12 سال و الحمدلله اطمینان کامل پیدا کردیم که این واکسن کاملا سیف است و کاملا میتونه که مؤثر باشه. به خاطر همین در ستاد کرونای خود وزارت بهداشت و ستاد کرونای کشوری تصمیم گیری شد که بین 5 تا 12 سال انشالله، یعنی 5 تا 9 سال که اضافه میشه به 9 تا 12 سال، انشالله این واکسیناسیون انجام بگیره.
دکتر جزئیات این 5 تا 9 سال به چه شکلی هستش؟ آیا تک دوز، دو دوز و اینکه چه نوع واکسنی باید تزریق بشه؟
واکسنی که تزریق میشه سینوفارم هست و پاستوکوواک، دو تا واکسنی که تایید شده و اینا دو دوز هست و فعلا یک دوز انجام میشه، دوز بعدی رو طبق روالی که هست بعدن انجام بگیره.
بنابر اعلام به وزارت بهداشت، کرونا جان 114 هموطن دیگر را گرفت که 10 نفر بیشتر از روز دوشنبه است. تعداد مبتلایان روزانه کرونا هم 38757 نفر اعلام شده که در مقایسه با روز قبل 1062 نفر کاهش یافته است.
سازمان جهانی بهداشت شیوع کرونا را عامل بروز اختلال در خدمات بهداشتی اولیه در بیشتر کشورهای جهان اعلام کرد، از جمله برنامه‌های واکسیناسیون و همچنین درمان بیماری‌های مانند ایدز و مراقبت‌های اورژانس. در آمریکا به گزارش شبکه تلویزیونی CBS، موارد روزانه مرگ و میر ناشی از کرونا در دو هفته اخیر 30% افزایش داشته است. جانباختگان کرونا بیشتر از میان افرادی بودند که واکسن‌های کامل را تزریق نکردند. به طور میانگین در یک هفته گذشته روزانه 2300 آمریکایی بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. البته منحنی های مرگ و میر و ابتلا در این کشور از آغاز روند کاهشی کرونا خبر می دهد. اما در روسیه اوضاع برعکس است و شمار مرگ و میر و ابتلای روزانه کرونا در حال اوج گرفتن است.
همه میخواهند بدانند پس کرونا کی تمام میشود.
When is the COVID pandemic going to end?
اما اظهارات رئیس سازمان بهداشت جهانی متناقض است. آخرین بار گفته اعلام پیروزی علیه کرونا بسیار زود است.
COVID-19 outside China has...
اما خب ممکن است سوال شود که پس چگونه چینی ها بیش از یک سال را بدون فوتی کرونا سپری کردند؟ هیچ آمار مرگ و میری ثبت نشده. گوترش دبیرکل سازمان ملل هم میگوید نسخه بعدی میتواند بدتر از اومیکرون باشد.
COVID-19.
اما اظهار نظرهای امیدوار کننده را باید از زبان کارشناسان و محققان بهداشت جهانی شنید که میگویند
اگر سویه جدیدی، جهش جدیدی از راه نرسد، کشورهایی که دارای سطح بالای واکسیناسیون هستند میتوانند به آرامشی طولانی برسند. نوعی صلح پایدار با کرونا. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در توضیح نشست غیرعلنی خانه ملت با حضور وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت آقای امیر عبداللهیان در نشست غیرعلنی درباره تحولات سیاست خارجی و مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین گزارش تفصیلی به نمایندگان ارائه کرد. آقای موسوی افسود بر اساس گزارش وزیر امور خارجه دستگاه دیپلماسی و مذاکره کنندگان ایرانی در مذاکرات به دنبال اخذ تضمین‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و ذاتی هستند. تیم مذاکره کننده ضمن جدیت در کار خود دنبال تأمین منافع ملت ایران است و تأکید دارد که توافق باید مبتنی بر تضامین لازم باشد.
هرچند که از روی کریمان خجلی، غم نیست که پرورده این آب و گلی، در روی زمین نیست چون کرمان جایی، کرمان دل عالم است و ما اهل دلی، کرمان دل عالم است و ما اهل دلی، کرمان کرمان کرمان کرمان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار، حی توانا. همیشه بعد از نام و یاد خدا بهترین واژه، زیباترین کلام، سلام. اونم نه یک سلام ساده، سلامی از دل برآمده همراه با یک دنیا آرزوی سلامتی تقدیم به شما هموطنان خوبم، ایرانی های مهربان و شب‌بیدار. سلام، دلهاتون از مهر سرشار و زندگیتون پربرکت و پربار. در نخستین دقایق بامداد 20 بهمن 325مین روز سال 1400 و نهمین روز از ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، از کرمان بزرگترین مهمانخانه ایران، سرزمین حماسه های جاویدان، دیار بزرگ مرد میدان، خطه سرداران و 6500 شهید سرفراز راه ایمان، وادی دوستداران مهمان، همراه شما هستیم با شبهای ایران. روز انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و کارآفرینی رو گرامی می‌داریم و دعوت می‌کنیم ما و شب‌های ایران امشب رو تا پایان همراهی بفرمایید. عزیزان، امشب در برنامه شب‌های ایران از کرمان درباره آسیاب صحبت می‌کنیم. تاریخچه آسیاب‌ها در کشورمون، ضرب المثل‌های مرتبط با آسیاب، اصطلاحاتی که به آسیاب مربوط میشه. شما هم مثل همیشه از طریق خطوط ارتباطی رادیو کرمان همراه ما باشید و درباره این موضوع صحبت بفرمایید. 32 22 99 99 32 23 88 19 شماره تلفن های ماست با پیش شماره 034 و پیامک ما 30341. الهی که چرخ آسیاب روزگار همیشه بر وفق مرادتون به چرخه. خب عزیزان، امشب بیشتر از هر چیز منتظریم شما که موهاتون رو توی آسیاب سفید نکردین با برنامه خودتون شبهای ایران در ارتباط باشید. شمایی که همیشه معتقدین آسیاب به نوبت، شمایی که میگین توی جامعه و در رفتار با دیگرون باید مثل آسیاب باشیم، درشت بگیریم و نرم پس بدیم، شمایی که آسیابونی بلدید یا پدرانتون این کارو انجام میدادن، شما که هیچ وقت آب به آسیاب دشمن نریختین و نمیریزین، منتظریم که شما زنگ بزنید و درباره آسیاب ها صحبت بکنید. ما هم مطالبی رو در این باره تقدیم حضورتون میکنیم. گزارش های همکارانمون رو خواهید شنید، گزارش های از همکار ارجمندم خانپوش خلیلی در کرمان و همکارانمون در خوزستان و مازندران که به وقتش تقدیم حضورتون خواهد شد. به علاوه پیامک های شما، تلفن های شما، موسیقی ها و ترانه ها و ارادت عمیق قلبیمون در ایام دهه فجر نسبت به سرزمین مقدسمون ایران. از کرمان به همه شما مردم خوب در جای جای سرزمین پهناورمون ایران سلام میکنیم.
از عشق گویم، از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جا به دانش و خاک اهورای من، قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنو، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس قرون.
سلام بر آسمان فکه با، موهدم و بندت سلام.
عجب عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سید نمیزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
در بامداد 20 بهمن 1400 برابر با هفتمین روز ماه پرفضیلت رجب 1443 هجری قمری همراه شما هستیم با برنامه شبهای ایران با افتخار از کرمان. همین ابتدای برنامه خانم مریم دانشگر از نیشابور، شاعر عزیز، پیرو به این ترانه زیبایی که تقدیمتون کردیم نوشتن: سایبانی دارم که سرنگ است و به آن میبالم، سبز چون فصل قناری و دل هر عاشق سرخ چون غیرت مردان نجیب، و سفیدی که تبارش نور است از پلیدی دور است، کمترین قیمت نامش جان است، آن پرچم ایران است. خیلی ممنونم از شما که اعلام آمادگی و همراهی کردید. از شیراز عزیز بزرگوار آقای کاکاوند همراه ما هستند، دست شما درد نکنه. دبیر بازنشسته آقای مولایی از کرمان هم برنامه رو میشنوند و همراه ما هستند. از آسیاب ها صحبت میکنیم، تاریخچه آسیاب ها، ضرب المثل های مرتبط با آسیاب و اصطلاحاتی که به آسیاب ها مربوط میشه. منتظریم با تلفن های 32 22 99 99، 32 23 88 19 با پیشماری 034 در ارتباط باشید و درباره این موضوع صحبت کنید. اما خدمتگزاران شما در برنامه شبهای ایران امشب از کرمان. تهیه کننده و سردبیر برنامه خانم مریم مصطفی پور. صدا بردار برنامه امشب آقای مجتبی زرکاری. دستیار تهیه و یاور برنامه آقای حسین پاپولی. گزارشگر خانم صدیقه پورشیخ علی. با همراهی همکاران عزیزمون در واحد فرستنده های رادیویی و آپلینک ماهواره. و ارادتمند شما این سوی میکروفون، نویسنده و گوینده شبهای ایران امشب، زهرا استاد نارویی. خب عزیزان، همونطور که خدمتتون گفتم درباره آسیاب ها صحبت میکنیم. آسیاب ها انواع مختلفی دارن که بسته به جغرافیایی که مردم در اون زندگی میکردن نوع آسیاب فرق میکرده. آسیاب ها دستی بودن. از قدیم الایام آسیاب های دستی در خانه های قدیمی بوده، هنوز هم توی خیلی از خونه های قدیمی به عنوان یادگاری از روزگاران گذشته باقی مونده. آسیاب های بادی که با نیروی باد کار میکردن، آسیاب های آبی که با گردش چرخهاشون به وسیله نیروی آب کار می‌کردند. در مناطقی که بارندگی بیشتر بود و رودها خروشان‌تر و قدرت آب بیشتر بود، آسیاب‌های آبی بیشتر استفاده می‌شد. در مناطقی که بیشتر کویری بودند و وزش باد در اونها بیشتر مشهود بود، مثل شرق کشورمون و سیستان و بلوچستان، بیشتر از آسیاب‌های بادی استفاده می‌شد. شما کدوم منطقه کشور زندگی می‌کنید؟ چقدر از آسیاب‌ها خاطره دارید؟ الان دور و بر شما آسیاب فعال بادی یا آبی وجود داره یا خیر؟
مهربان، درود به مردم خوب کشورم و همینطور مردم خوب کرمان. موضوع برنامه آسیابه. اول اشاره داشته باشه، آسیاب یک کارگاه یا یک کارخانه کوچیکی بود که قدیم ها به شکل سنتی از دو تا سنگ بود و به وسیله آب میچرخید و گندم و تبدیل به آرد میشد و این یکی از ابزارهای مهم زندگی بود. موضوع دوم، انشالله که آسیاب زندگیمون با چراغ روشن به چرخه و بدونیم که تو زندگیمون چه کاری انجام میدیم و سرگردون نباشیم. و موضوع استعمام، این که دهه فرشم تبریک عرض میکنم، انشالله که برای کشور عزیزمون همچنان با اقتدار به تولید و ابتکار خلاقیت هامون ادامه بدیم و به اقتدار کشورمون به یفضایم. ابراهیم شکار هستم از استان چهارمهان و بختیاری شهر فرخشهر. خدا نگهدار شما. خیلی قدیمی در تنگ کتویه مال پدر بزرگم بوده و پدرم زیاد تعریف می کرد از قدیم که مردم گندم می آوردن به کارگران پدر بزرگم آسیاب می کردن. نصرالله موحد از داراب فارس، خدا یار و یاورتان کرمان زیبا.
میگن یک عمر چرخید چرخ آسیا و به من نرسید نوبت. موی سرم رو از توی آسیا سفید نکردم. مرد باید که در کشاکش دهر باشد، سنگ زیرین آسیا. آسیا انواع مختلفی داره، آسیا آبی، و ما تو خونه بعضی اوقات از آسیا دستی استفاده میکنیم و گندم رو برخور میکنیم که دو تا سنگ گرد است که رو هم میذارن و دستی آن رو میچرخونن و گندم ها رو قشنگ آسیاب میکنه. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از سنگر، استان کرمانشاه.
بله، خیلی متشکرم از همه شما هموطنان عزیزم، ایرانی های شب بیدار دوست داشتنی، همیشه همراه برنامه شبهای ایران. هر شب که هر کدوم از ما در واقع رادیویی هایی که در استانهای مختلف مشغول فعالیت هستیم، این افتخار نصیبمون میشه که در خدمت شما هموطنان باشیم. هرچه که هست همراهی و لطف و بزرگواری شما ایرانی ها از نقاط مختلف کشور هست. خوشحالیم که یک همچین برنامه‌ای داریم، یک همچین فضایی فراهم شده برای اینکه دلهامون رو به هم گره بزنیم و شبی دور هم بنشینیم درباره یک موضوعی صحبت کنیم. خانم تلیکانی از تون کابون زیبا شنونده برنامه هستن، پیام همراهیتون رسید. آقای زکریا رضایی از ارومیه روستای تپه مکی گرامی داشتن یاد دلاور مردمون سردار سلیمانی عزیز رو، نوشتن خان مجری در روستا تا چند سالی این آسیاب بود، یادش بخیر. آقای فرحبخش، غلامرضا فرحبخش از کریم آباد آبنیله بخش چترود هم همراهمون هستن، نوشتن خیلی ممنون از همه کسانی که این برنامه های دوست داشتنی رو بین استانها را انداختن و دلهای مردم استانها رو به هم گره زدن. چقدر جالب که منم دقیقا الان به همین نکته اشاره کردم. خانم نگار لیموچی از اهواز هم نوشتن ضرب المثل های آسیاب به نوبت و آب به آسیاب دشمن نریزیم از اون ضرب المثل های قشنگ مرتبط با آسیاب هستند. متشکرم. ساعت 47 دقیقه و 40 ثانیه بامداد چهارشنبه 20 بهمن ماه هست. دعوت میکنم که اولین گفتگوی همکار ارجمندم خانم پوش خلی رو بشنوید درباره موضوع برنامه با حال و هوای خاص خودش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند همراه با برنامه شبهای ایران. آرزو کنم هر جای این سرزمین پهناور هستید سلامت و چون همیشه بر عزت باشید. ایام الله دهی فجر رو خدمت همه شما تبریک میگم. دوستان عزیز، صدای من رو از یکی از آسیاب‌های شهر کرمان میشنوید. این آسیاب روشنه، میشه خاموش بشه؟ خب اینطوری بهتر شد. خدا قوت.
ممنون و متشکرم.
به شما سلام میکنم.
سلام
آقای معین‌الدینی، درسته؟
بله بله.
خوندم رو ورودی حالا درتون نوشته شده بود. آقای معین‌الدینی، این آسیاب نیست که فقط یه آسیاب باشه، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 12 تا دستگاه با همین عنوان آسیابه دیگه.
بله،
اینجا
دقیقا برسن. بله، نه هر کدومشون مخصوص یه کاری هست. یکیش برای بنا هست، یکی برای سینه، یکی برای قوتوه، یکی برای قوتو سفیده. هر کدوم
یکی هم از رنگش کاره. معلومه برای زردچوبه است.
زردچوبه است دقیقا. یکی مخصوص برقور کردن برنج شکر. نمیشه اینا همه رو بخوای با یه دستگاه بزنی، هر کدوم باید جدا جدا باشه.
بله. الان دقیقاً اسم همین دستگاه که شما خاموش کردید آسیابه، با همین عنوان ازش یاد میشه یا اینکه نه اسم دیگه هم داره؟
نه اینا آسیابه.
پس بله. آسیاب که میگن الان همینا.
الان همینه دقیقاً. بله.
از گذشته ها تا با امروز خیلی فرق کرده شکل و شیوه ی حالا آسیاب کردن.
قبلا آسیابا آبی بودن اکثرا، مخصوصا تو کرمان به وسیله قنات آبی که می اومد ازش استفاده می کردن.
شما خودتون آسیاب آبی دیده بودین؟
من حقیقت آسیاب آبی تو آره تو دمون، ولی خب کار نمی کرد. ولی خب می دیدم مثلا چجوری هسته.
بله. خب